به نام خدا هستیم به شرف روحی توسط استاد مروی کتاب حج صفحه 205 جلسه 40 از واحد صوت دانشگاه عموم اسلامی رضوی مشهد مقدس. به نام خدا. بحث در کفارات صید بود در حال احرام. قسم دوم جاییست که حاجی بقره یا حمار وحشی را صید بکند. در این صورت وظیفه‌اش این است که
یک گاو اهلی اصاله رو عنوان کفاره ذبح بنماید. البته این اصاله بودن در صورتی است که مقتول هم سنش همین مقدار رو بیشتر باشه، اون رو که او رو کشته. اما اگر اون مقتول سنش کمتر باشه می شود کفاره رو هم همسن او انتخاب کنه. اگر بقره پیدا نشد در این صورت قیمتش رو گندم بخره و 30 نفر رو اطعام. اگر نتونست 30 روز روزه بگیر، اگر نتونست 9 روز روزه بگیر. مورد بعدی فرمایند اگر کسی آهو یا روبا یا خرگوش شکار کرد، یک گوسفند باید کفاره بده. اگر گوسفند نبود پولش رو گندم بخره و 10 نفر رو اطعام بنماید. اگر گوسفند پیدا نشد از کنم که و اطعام هم میسر نبود 10 روز روزه بگیرید. اگر نتونست 3 روز روزه بگیرید. شهید سامی می‌فرمایند بنابراین اگر قیمت گوسفند به اطعام 10 نفر نرسید، به هر مقدار که میسر بود با پول مسکین رو اطعام کنید، حالا چه 5 نفر 4 نفر 9. بعد می‌فرمایند این حکم در روایت فقط در رابطه با ذبح و آهوست که همچه حکمی وارد شد. در رابطه با روباه و خرگوش نص خاص نداریم. مرحوم شیخ طوسی اینها رو با هم ذکر کرد. نفسی نداریم که تصریح کرده باشه روباه و خرگوش در شکارش یک گوسفنده نشد 10 روز، نشد 10 مسکین، نشد 10 روز روزه، نشد 3. بله روایتی داریم که ذکر میکنه کفاره خاری تعلب و عرض کنم که ارنب و خرگوش یک گوسفنده. بعد یک قانون کلی داریم که هر موردی که کفارش گوسفند باشه، اگه گوسفند نشد اطعام 10 نفر، اگه اطعام نشد 3 روز روزه بگیره، دیگه 10 روز روزه در بین نیست. پس بین این روایت شهید ثانی می فرماین اقوا همین مطلب است. بین این قول و قول قبلی یک فرق این است که در قول قبلی 10 روز روزه مطرح بود، اینجا هست. فرق دیگر این است که بنا به قول قبلی اگه پول گوسفند 10 نفر رو اطعام نمی کرد، کمتر از 10 نفر مجزی، ولی بنا به قول دوم نه، اگه گوسفند نشد باید 10 نفر اطعام. چه قیمت گوسفند به 10 نفر برسه و یا نرسه. فرق سوم بین این دو قول فرمایند این است که در مورد قول اول اطعام بنا به نظر مشهور به 2 مده، ولی در مورد قول دوم اطعام به 1 مد هم کافی خواهد. خب این سومین مورد از مواردی که کفاره لازم است. مورد چهارم می‌فرمایند اگر کسی کردن از اون مسائلی که دیروز دیگه عرض شد چجوری هست رو در موضوع هم نداشته باشه یا کم داشته باشه، شاید تا حالا اصلا موضوعش محقق نشده باشه. الان اگر مورد چهارم اگه کسی تخم شتر مرغ رو شکست، کفارش چقدر؟ می‌فرمایند مسئله 2 صورت تارتن در داخل این تخم جوجه زنده وجود دارد، در این صورت باید یک شتر جوان، یعنی شتری که 1 سالش تمام شده وارد 2 سال شده، باید طرف کفاره بده. و اگر جوجه زنده در داخل تخم وجود نداره، یعنی جوجه هنوز زنده نشده، فرمایند در این صورت حکم یه حکم عجیبی، باید اولا به مقدار اون تخمهایی که شکسته است شتر ماده فراهم کنید، یه شطور نبر رو هم به جون اینا بندازه. هر چندتای اینها که حامله شدن اینا رو مواظبت کنه، وقتی وضع حمل کردن اون بچه شطورها رو در راه کعبه مصرف کنه. و مصرف در راه کعبه هم معناش این است که یا در راه مخارج خود خانه خدا مصرف کنه و یا در راه مخارج زوار خانه خدا اجازه بکنه. این همین مورد وفی بقرت الوحش و حماری بقرت اهلیه. اگر کسی گاو وحشی رو صید کنه یا حمار وحشی رو اونجا صید کنه، یک گاو اهلی مسن، یعنی عرض کنم که سنش از 2 سال تا 3 سال فساعده هم پس بالاتر، حالا هرچند سنش بود، الا ان ينقص سن المقتول عن سنها، مگر اینکه عمر اون صید شده از عمر این بقره کمتر باشه. اگه کمتر باشه، مثلا گاو 5-6 ماه باشه، فیکفی مماثل او فی، در این کفاره هم کافی است مماثل اون مقتول در این باب حدی، اشکالی نداره. خب حالا اگر نبود، مثلا گاوی پیدا نشد که بگیره و عنوان کفاره ذبح کنه، ثم الفض للقیمت على البر لو تعذر، بعد قیمت شد تقسیم کنه بر گندم اگر متعذر شد، خب چند نفر رو اطعام کنه؟ فرمایند و نصف ما مزا، نصف مورد قطعی در مورد شترمرغ 60 نفر رو اطعام میداد، 60 روز روزه میگیره، بعدم 18 روز، اینجا تمام اون احکام نصف میشه، نصف نامزا فل اطعام و سیام در تعام دادن و روزه گرفتن مع باق الاحکام، همه احکامش نصف میشه. و یطعم و سلاسی، اطعام میده 30 نفر رو، ثم یطوم و سلاسی، بعدم 30 روز روزه میگیره، و مع العجز 9، اگه نتونست 30 روز روزه بگیره 9 روز روزه میگیره. این هم مورد دوم. مورد سوم، و به زبی و سحلب و ارنب شاکی، در آهو و روباه و خرگوش اگر اینا رو شکار کرد یک گوستن باید کفاره بده. ثم الفضل المذکور لو تعذرت شاد و سدس و مامزا، سپس عرض کنم که توضیح کردن و تقسیم کردن اون چی که ذکر شد، یعنی قیمت گوستن اگر متعذر شد خود گوستن و سدس و مامزا، یک ششم اون چی که گذشت، یعنی یک ششم مورد اول. و یطعم 10، مورد اول 60 نفر بود، یک ششمش میشه 10 نفر، پس اطعام بده 10 نفر را، ثم یصوم 10، بعدم روزه بگیرد، عرض کنم که 10 روز، ثم 3، اگه نتونست عرض کنم به حضور شما 10 روز روزه بگیره، 3 روز اینجا روزه بگیره. و مقتضا تساوی ها فی الفضل و صوم، و مقتضای تساوی این مورد در فضل و صوم با اون مورد اول، این که ایشون فرمودن که این مساوی هستی مورد با اون مورد اول، ان قیمتها ها لو نقصد ان 10، این که قیمت این گوسفند اگر کمتر از 10 مسکین بود، لم یجب الاکمال، اکمال واجب نیست. و یتبعها الصوم، روزه هم به دنبال اون مثل اونه، یعنی اگر آمد و پول یک گوسفند به اندازه 6 نفر اطعام میشد و این آقا گندم نبود اطعام کنه، 6 روز روزه کافیه، لازم نیست حتما 10 روز روزه بگیره، این حکم. اما شهید ثانی می فهمن و هذا یتم به ذبی خاصتن، این احکام که ما گفتیم فقط در آهو تمومه، به نسل، به خاطر که نسل خاص داریم. اما الاخران، اما اون ثعلب و خرگوش، فالحق و ماضی جماعتون، گروهی از علما ملحق نمودن این دو را به ذبی، طبعا به شیخه، به خاطر متابعت کردن مرحوم شیخ طوسی. ولا سند له ظاهرا، ظاهرا دلیلی بر این الحاق نداریم. نعم ورد فیهما شاتون، بله وارد شده در این دو مورد شات. روایتی داریم که میگه در ثعلب و در خرگوش اگه کسی شکارش کرد یک گوسفند کفاره، دیگه چیزی دیگه نداره. خب حالا اگر عاجز شد از یک گوسفند چه کنیم؟ به قانون کلی مراجعه میکنیم. قانون کلی اینه و مع العجز عنها، پس با عاجز شدن از اون گوسفند یرجع الى روایت العامه، انسان رجوع میکنه به اون روایت عمومی باب. اینجا دقت کنید آقای کلانتر حاشیه زدن وسائل حدیث 11 باب دوم ابواب کفارات سه. اگر این باب رو مراجعه کردید اون روایت عام روایت 12 و 13 یا روایت 11 نوشته اشتباه شده. فمع العجز عنها، حتی عاجز شدن از اون گوسفند رجوع میکند به روایت عامه. روایت عامه چی میگه؟ به طور کلی میگه هر جا کفاره گوسفند بود، گوسفند متعذر بود، این کار باید بشه. به اطعام عشرت مساکین، ده مسکین رو طعام بدن لمن عجز عنها، برای کسی که عاجز شد از اون شاد. ثم صیام ثلاثه، بعدم سه روز روزه بگیره. و هذا هو الاقوى، شهید ثانی میفرمان همین قول اقوا خواهد. و به دو روزه نسب مشارکتهما له الی الثلاثه، در کتاب دروس نسبت داده مشارکت اون ثعلب با اون خرگوش را با اون ذبی به مشایخ ثلاثه، یعنی فرموده این قول قول شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی هست و هوا مشعرون به ذبه. از این که نفرموده شهید اول این قول قول خود ماست، مشایخ ثلاثه چنین گفتن، معلوم میشه که ایشون این قول رو قبول عرض کنم که نداشته، ولی اگر قبول میداشت برمان قول خودشون مدرح میکردن. خب فرق بین این دو قول چیه؟ یه فرقش که خیلی مشخص شد، ده روز روزه رو بنابر قول دوم عرض کنم که زدی و عرض کنم که ثعلب و ارنب ندارن. دو تا ماده اختلاف دیگر هم شهید ثانی ذکر میکنم و تظهر قاعده القولین، قاعده این دو قول ظاهر میشود فی وجوب اکمال اطعام العشره و ان لم تبلغ القیمه على الثانی. اگر ما قول دوم رو گرفتیم که اگه گوسفند نشد حتما باید ده نفر اطعام بشن، واجب می شود کامل کردن اطعام عشره، باید حتما ده نفر رو اطعام بده ولو نرسد به اون عشره قیمت گوسفند. بنابر قول دوم ده نفر اطعام دادن مستقلا بعد از گوسفند واجب میشه، ولی بنابر قول اول که عرض کنم به ترتیب کم میشد سدس ما مزا بود، در اون صورت حکم این بود اگه گوسفند نشد پول گوسفند میرسید ده نفر رو تمام بده، اگه پول گوسفند نمیرسید هر چقدر که میرسید ولو پنج نفر رو تمام میداد اشکالی نداشت. ولی بنابر این قول نه، اینجا دیگه گوسفند و پول گوسفند ملاک نیست، گوسفند نشد باید ده نفر آدم رو غذا بده ولو غذا دادن ده نفر دو برابر قیمت گوسفند بشه. این بنابرای قول دو بود. بعد اون فرق دیگه می فرماین ول اقتصار و فل اطعام علا مدن، بنابرای قول دوم اکتفا می شود در باب اطعام دادن بر یک مد، چون در روایات این یک قانون کلیه، هر جا مطلق اطعام ذکر شده یک مد بیشتر واجب نیستش، اما در بعضی از موارد مشخص شده که باید دو مد باشه، مثل ذبی و اینها، در باب ذبی در باب نعامه در طبق بعضی از روایات مشخص شده که به هر فقیر باید دو مد تمام بدن، ولی در رابطه با روباه و خرگوش صید این دو که روایت خاص نداریم اطعام به طور کلی ذکر شده است، خب یک مد کافی خواهد بود. و فی کسر بیز نعام الکل لکل بیزت بکرت من الابل. مورد چهارم، در شکستن تخمهای شترمرغ برای هر تخمی یک عرض کنم که شتر ماده جوان هست و هی الفتیت منها بنت المخاض فساعدن، یعنی شتر جوانی که بنت مخاض باشه فساعدن، حد بالاتر که بنت مخاض اون شطوری هست که یک سالش تمام شده باشه. معتق اسم الفتا، البته فساعدن میگن نه شطور 20 ساله مثلا فرزن که دیگه پیر شده باشه و افتاده باشه، نه فساعدن با صدق اسم فتا جوان برای صدق کنه. والعقل اجزاء البکره، در نقل شهید اول بکره بود، یعنی شطور ماده جوان. شهید ثانی می فرماین اقوا این است که بکر یعنی شطور نر جوان هم مجزی هست. چرا؟ لأن مورد النسل البکاره، به خاطر اینکه در روایت کلمه بکاره به کار رفته و این بکاره هم جمع بکر هست و هم جمع بکره، جمع بکر و بکره هر دو بر بکاره بسته میشه. پس بنابراین چه شطور نر جوان باشه و چه شطور ماده جوان. خب حالا یک شطور با این خصوصیات کفاره بده، انتحر و کنفر خب البیضته، اگر جوجه در داخل تخم زنده شده باشه. و الا یتحرک، اگر جوجه هنوز داخل تخم زنده نشده. اینجا حکمش اینه، ارسل فحولت الابل فی قناص منها بعدد البیزه، بفرستد شطور نری را در ضمن شطورهای مادهی به اندازه اون تخمایی که شکسته، به اندازه اون تخمایی که شکسته شطور ماده فراهم کنه، یه شطور نبن به سراغ اونها بفرسته و ناتجو هدیه، اون نتیجه اینها هدیه حساب میشه. که آیه قرآن هم هست حدیون بالغ الکعبه، حدیه که به خود خانه میگن دیگه، اونا خصوصیات حد میگن، اگه یکی نشد بیشتر علایه. بله بله، فن ناتجو حدیون بالغ الکعبه لا که غیرهی من الکفاراته. خوب دقت کنید، موارد دیگه یک کفاره حکمش اینه که به فقیر و مسکین داده بشه، ولی این مورد حکمش اینه که ناتج مال کعبه هست. که از خارج عرض کردیم که هدیه‌ای که اون کفاره‌ای که مربوط به کعبه باشه یا در مخارج خود خانه صرف میشه، خرج تعمیرات، خرج تزیین، جاروکشی، خرج اینهای خانه، و یا در راه زوار مطلقا خرج میشه. و یعتبر فی الانصاف صلاحیت الحمل، در اون شطورهای ماده دو شرط داره، یکی این که صلاحیت حامل شدن رو داشته باشن، از یک سال مثلا به بالا یا هر چقدر که دیگه اون صلاحیت حمل رو دارن. و نکته دوم مشاهدت و ترده، این بنده خدا باید خودش آبستن شدن رو مشاهده کنه، باید خودش طرف ببینه. بله. و کفایت الفحل للعناس عادتن، و این فحل برای اون مؤنث ها کافی باشد عادتن، یعنی عادتن مثلا فرض بفرمایید 5 تا شطور مادر و چند تا شطور نر میتونن آبستن کنن، یکی دو تا سه تا هر چقدر باشه باید عادتا همون مقدار شطور نر براشون فراهم کنه. بله دیگر آیا ولا فرق بین کسر البیضت به نفسهی و دازبته، فرقی نیست بین این که اون تخم شطور مرغ رو خودش بشکنه با دست خودش یا با دابش پای مثلا از کنم که اسب و اینها بخوره به اون تخم شطور مرغ رو بشکنه. ولو زهرت فاسده، اگر اون تخم شطور مرغ فاسد باشه، اول فرقون میتن، یا اون جوجه قبلا خودش در داخل تخم مرده باشه، فلا شیه، هیچ نیستش. ولا یجب تربیت و ناتجه، خب اون بچه که به دنیا آمد دیگه واجب نیست دو سه ماه رو نگرش داره غذا بده، وقتی بزرگ شد ببره مثلا در راه خانه خدا، نه، به مجردی که اون حیوان وضع هم کرد میتونه اون ناتج رو ببره اونجا تربیت بده. ولا یجب و تربیت کردن ناتج، که همون عرض کنم که بچه باشه، بل یجوز و صرف اون منشینه، بلکه جایز از صرف اون ناتج رو در راه کعبه از هینه عرض کنم که وجود ناتج. و یتخیر بین صرفی مصالح الکعبه، مخیر است هر هدیه که بالغ الکعبه باشه، مال خانه خدا باشه، به این شکل مخیر است بین این که صرف کند او را در مصالح کعبه و در معونه حاج، که غیره من مال کعبه، هر مالی از اموال کعبه به این شکل مصرف دیگه. حالا اگر خودش ببره اونجا تحویل بده، مثل اینجا مطعم امام رضا، اونجا اگه مطعمی باشه ببره خودشو تحویل بده، بکشن درست کنن برای زوار که پاس دارن، خودشو تحویل بده، نتونست قیمت شما. فإن عجز عن الإرسال، حالا اگر عاجز شد از این ارسال، بنده خدا 4 روز 5 روز دیگه میخواد بره به خونش، به وطنش بره، حالا اونجا وایسته یک نمیدونم دامداری باز کنه، چند تا شطور ماده بیاره، شطور نر بیاره، چقدر وایسته اونجا که اینا آبستن بشن و وضع هم کنه، این کارا رو نتونست بکنه، فشاتون عن البیضه صحیحه، به خاطر هر تخم شترمرغی که شکسته باشه یک گوسفند باید کفاره بده. ثم مع العجز عن الشاد، بعد اگر عاجز شد از شاد، اطعام و عشرت مساکین، 10 مسکین رو طعام بده. اینجا قانون کلی پیاده میشه که اگر گوسفند کفاره بود کسی عاجز شد، به این شکل باید رفتار کنه، 10 مسکین رو طعام بده. لکل مسکین مدون، برای هر مسکین یک مد قضا بده. و انما اطلب، همانو مطلق آورد، قید نکرد که اطعام و عشرت مساکین لکل مدون، لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الظاهر، چون قانون کلی همین یک مدت در جایی که روایتی بر زائد نداشته باشیم. اگر روایتی نداشته باشیم اطعام در جایی لازم دو مد باشه، اطعام حمل میشود بر یک مد. و مصرف الشات و صدقه که غیره ما، خب اینجا آیا این گوسفند و صدقه را هم هدیه بالغ الکعبه است بره در راه خانه خدا صرف کنه؟ میفرماین نه، مثل اون مبدلش نیست. اون اصل، اون مبدل رو که اون عرض کنم که ناتج شطور باشه، اون بچه شطورها رو باید هدیه بالغ الکعبه بره مصرف کنه، ولی این شات و این عرض کنم بقیه به عنوان صدقه مثل غیر کفارات دیگه حساب میشه به فقرا و مساکین. و مصرف شات و صدقه مثل غیر این دو هست، لاکل مبدله، نه مثل مبدل خودش که اون ناتج شطورها باشه. خب اگه نتونست 10 نفر رو اطعام کنه، ثم صیام و ثلاثت ایام، بعد 3 روز روزه بگیره، لو عجز عن الاطعام، اگر عاجز شده است اطعام. دیگه ظاهرش اینه، باز پیدا کنه دیگه از هر جاعت خلاص. از بهتر اینه انشاءالله شما که وقتین از این کارا نکنید که مرتکب این مشکلات نشید دیگه. و فی کسب کل بیضه من القطا و القبج و هو الحاجل و الدراج من صغار الغنم انتحرک الفرد. مورد پنجم جاییست که کسی تخم مرغ قطا یا کبک یا دراج رو بشکن. می فرماین در این موارد شهید اول می فرماین ان تحرک الفرخ، اگر جوجه زنده داخل تخم باشه، برای هر یک باید یک گوسفند کوچک کفاره بدهن. شهید ثانی اینجا 2-3 نکته ذکر میکنه. نکته اول میفرماین شهید اول در کتاب دروس فتوای دیگری داده، اونجا فرموده که بیضه مرغ قطا و کبک یک بنت مخاض داره، یک گوسفند بنت مخاض، یعنی گوسفندی که 1 سالش تموم شده باشه، نگفته گوسفند کوچک. و دراج رو هم ذکر نکرده، هیچی اصلا اسمی از دراج نبود. شهید ثانی می فرماین روایات ما هم 2 جوره، بعضی از روایات در رابطه با مرغ قطا میگه بکارتون من الغنم، یه گوسفند جوان ده. یک روایت ضعیفی هم داریم در رابطه با همین قطعا میگه بنت مخاض داره. ولیکن در رابطه با کبک و دراج هیچ روایتی ما نداریم، لذا علما اونجا حرفای مختلفی دارن. در رابطه با عرض کنم که قطار که کسی تخم مرغ قطار رو بشکنه، اینجا یه اشکالی هست و اون اشکال اینه که می‌فرمایند بعداً می‌خونیم اگه کسی خود مرغ قطار رو صید کنه و بکشه، روایت داریم حمل مفتوم، حمل مفتوم یعنی اون بره کوچکی که تازه از شیر گرفته شده. ولی اگر تخم این قطار رو کسی بشکنه، روایت صحیح میگه بکارتون من الغنم، یعنی یه گوسفند جوان. خب این لازمش اینه که اگه تخم اون مرغ قطار شکسته شد، کفارش بیشتر از خود قطار. این خلاصه عقلا درست نیست که اون تخم این مرغ کفارش از خودش بیشتر باشه. فرمایم مگر این که توجیه کنیم، بگیم روایت که میگه اگه تخم مرغ قطار رو شکست، یه شتر جوان باید کفاره بده، یه گوسفند جوان، مراد از این گوسفند جوان یعنی همون گوسفندی که از شیر گرفته شده، که نتیجتاً کفاره خود مرغ با اون تخم مرغ یکی میشه. به یه اشکال نه، ما موارد دیگه هم داریم که موجود ضعیف و قوی کفارشون یکی هسته. بعد میفرماین اما اگر این جوجه در داخل تخم زنده نشده بود، اینجا همون کاری رو که در رابطه با شترها در تخم شتر مرغ مطرح بود، اینجا همون کار رو نسبت به گوسفند پیاده بود، یعنی گوسفندهای مادر رو بگیره و گوسفند نرم بگیره و اینا جفتگیری بشن و بعد ناتج اینها رو به عنوان هدیه بالغت کرده مثلا. و فی کتل کل بیضت من القطا، و در شکستن هر یک از تخمهای مرغ قطا، و قبج به سکون با، و اون قبج حجل هست، همون کبک هست. مرحوم طریحی در کتاب مجموع البحرین این نکته رو ذکر میکنن، از قول بعضی از ادبا میگن که در زبان عربی در یک کلمه قاف و جیم با هم جمع نمیشن. هر کلمه ای که دیدید در زبان عربی قاف و جیم با هم جمع شده بودن، بدونید اون کلمه معرب خلاصه عربی واقعی نیستش. لذا میگن قبج مرکب از کنم معرب کبک هستش، همون کبک فارسی شده قبج عربی. بر ایشون نقل میکنن در 3-4 مورد هم این نکته رو در کتاب مجموع البحرینشون نقل میکنن. الان لدراج که باز مرغی هست، مرغ دراج، من صغار الغنمه، اینجا شهید اول اینجا فتواشون اینه، میفرمایند که یک گوسفند کوچک کفاره بده، انتحرک الفرخ فی البیضه، اگر جوجه داخل تخم زنده شد. کذا اطلق المصنف هنا به جماعت، مصنف و گروهی فتوا رو مطلق ذکر کردن در هر سه مورد. و به دروس جعل فی الاولین مخازن، در کتاب دروس در اون دو مورد اول قطا و کبد یک بنت مخاز قرار داده. مخاز هم من الغنمه، مخاز از غنم یعنی چی؟ ای من شأن و حمل، یادتونه در باب زکات خوندیم بنت مخاض یعنی اون حیوانی که مادرش بعد از وضع حمل او آمادگی آبستن شدن رو داره که معمولا بعد از یک سال از وضع حمل اون مادر آمادگی وضع حمل آمادگی آبستن شدن رو پیدا میکنه. پس بنت مخاض یعنی حیوانی که یه سالش تموم شده وارد دو سال شده. ولم یذکر ثالث، اون سوم رو که دراج باشه مصنف در کتاب دروز ذکر نکرده. شیرسانی می فرمند و نصوص خالیت من ذکر صغیر، در کتاب نصوص در عرض کنم که روایاتمون ذکر صغیر نداره، غنم صغیر ذکر نشده. ول موجود و فی صحیح منها، اون چی که وجود دارد در صحیح از اون نصوص در روایات صحیح حکم اینه ان فی بیض القطات بکارت من الغنم، اگر کسی تخم مرغ قطا رو بشکند باید یک گوسفند جوان کفاره بده. و اما المخاض، اما اون که شهید اول در کتاب دروس فرمودن مخاض باید کفاره بده بنت مخاض، فمذکور فی مقطوع در یک روایت مجهولی ذکر شده. ول عمل علی صحیحه، اما ما باید در طبق اون خبر صحیح عمل کنیم که فتوا بدیم پس فی بیض القطات بکارت من الغنم. خب وقت تقدم ان المراد بالبکر الفتا، وارد یک اشکال میخوام بشن. میفهمم قبلا گفتیم که مراد به بکر فتایه، پس بکارت من الغنم یعنی گوسفند جوان باید کفاره بده. پس بنابراین اگر کسی تخم مرغ قطا رو شکست یه گوسفند جوان باید کفاره بده. حالا ایشون میفرمایند روایت صحیح داریم اگر کسی خود مرغ قطا رو صید کرد باید یک عرض کنم که بچه گوسفند کوچکی که از شیر گرفته شده کفاره بده. خب این دو با هم نمیسازه دیگه. و سیأتی ان فی قتل القطا، به زودی خواهد آمد که در قتل مرغ قطا و کبک و دراج حمل مفتون، یعنی بچه کوچکی که تازه از شیر گرفته شده. والفتا اعظم، اما گوسفند جوان از اون گوسفند بچه خوب بزرگتره. فیلزم و وجوب الفداء للبیض ازیت من مایجب و فلعرض، لازم میاد که فدا دادن در تخم این از کنم مرغ ها بیشتر از خودشون باشه. الا ان یحمل الفتا علی الحمل فساعده، مگر اینکه بگیم مراد از فتا همون حمل پس بالاتره، یعنی بچه ای که از شیر گرفته شده بهش میگن فتا و بالاتر. و غایت او حین اذن تساویه ما فی الفدائه، خب در این حالت نهایت مطلب این میشه که هر دو در کفاره دادن مساوی باشن. و خب از سهلان این دیگه اشکال ایجاد نمی کنه. اگر روایت عرض کنم که واقعا روایت درستی باشه، چون چه بعضی هم فتوا میدن، خب نه، ولی یه وقت انسان یقین میکنه، حکم عقل قطعی میشه، خلاصه انسان یقین میکنه که این روایت و این نقل نمیشه درست باشه. اگر به درجه حکم عقل قطعی برسه، او حکم عقل قطعی حجته، این حدیث باید توجیه بشه. شهید ثانی ظاهرا نظرشون به این درجه رسیدن. تمام باب کفارات رو بررسی انسان بکنه، میگه یک جا نیست که بیضه یک حیوان از خورش مثلا کفارش بیشتر باشه، چون چنین نیست یقین پیدا میکنه که اینجا باید یک مشکلی باشه، روایت توجیه. و اما بیض القبج و دراج، اما از کنم که تخم کبک و دراج، فخال عن النسل، روایت نداری. و من ثم اختلفت العبارات فیها، لذا عبارات در این مورد مختلفه. ففی بعضها اختصاص موضع النسل، در بعضی از این روایات از در بعضی از این فتاوا فقط موضع النسل رو ذکر کردن که او بیض قطا باشه، مورد قبض و دراج رو ذکر نکردن. ففی بعض و منه الدروس، و در بعضی از فتاوا در بعضی از کتب که من جمله این کتب کتاب دروس باشه، الحاق القبج، قبج رو کبک رو به قطا ملحق کردن. و فی ثالث الحاق الدراج به، دراج رو به هر دو ملحق کردن. و یمکن الحاق القبج بالحمام فی البیض، ممکن است ملحق کنیم ما کبک رو به کبوتر در رابطه با شکستن تخمش، لانه او سنف کنه، چون قبج یک سنفی از کبوتر حساب میشه. و بله، به الا یتحرک الفرخ، اگر جوجه در داخل تخم زنده نشده باشد، ارسل فی الغنم بالعدده، در ضمن گوسفندان همون حکم ارسال پیاده می شود به همون عددی که تخمهای اون حیوانات رو شکسته باشه. کما تقدم فی النعام، چنانچه در نعام مشخص شد، فإن عجز عن الإرسال فكبيز النعامة، اگر از ارسال عاجز شد مثل بیز النعامة، که در بیز النعام چه جور بود؟ اینجا هم حکم همونه. کذا اطلق الشیخ به این شکل فتوا رو مرحوم شیخ طوسی ملحق آورده، تبعا لظاهر روایت، به خاطر متابعت کردن ظاهر روایت، و تبعه الجماعت، جماعتی هم تبعیت کردن از ایشون، و ظاهره ان فی کل بیزت شاف. از این عبارت استفاده میشه که اگر از ارسال عاجز شد کبیز نعامه، حکمش مثل تخم شترمرغ، در تخم شترمرغ اگر از ارسال عاجز میشد یک گوسفند کفاره میداد، خب اینجا باید یک گوسفند کفاره بده، باز اینجا اشکال پیدا میشه. چطور اگر میتونست اولا روایت داشتیم یک گوسفند کوچک کفاره بده، یک بچه گوسفند کفاره بده، و حالا در صورتی که نمیتونه و در صورت ارسال و اینها بیاد گوسفند کفاره بده، خب این عرض کنم که بعیده. و ظاهر او ان فی کل بیزت شاط فان عجز اطعم عشره مساکین، اگر عاجز شد 10 مسکین رو طعام بده، فان عجز صام ثلاثه ایام، اگر عاجز شد 3 روز روزه بگیره. و یشکل، مشکل میشه، در نشاط لا تجب فی البیزت ابتداء، در خود تخم کبک و مرغ قطا یک گوسفند ابتداء لازم نیست، بل انما یجب نتاجها حین تولد علی تقدیر فصوله، بلکه همانا واجب نتیجه اون گوسفند رو در وقتی که تولد بشه در تقدیر حصول نتیجه اون رو باید کفاره بده. اگر صورت ارسال میشد، صورت ارسال ممکن بود، چی بود؟ لازم بود اگر این گوسفند ماده حامل شد، آبستن شد، بچه‌شو سالم به دنیا آورد، در صورتی که ممکنه این بچه رو هدیه بده. وقت شما میگید در صورتی که ارسال ممکن نبود یه گوسفند حتما هدیه بده، این که صورت عجز بیشتر از صورت امکان میشه، و هو اقل من الشات بكثير، اون نتاج کمتر از شات است بكثيري، یه بچه گوسفندی که تازه متولد میشه قیمتش خیلی کمتر از یک گوسفنده. پس شما فتوا میدید در صورتی که امکان داره براش یه بچه گوسفند کفاره بده، صورتی که امکان نداره براش یه دونه گوسفند کامل کفاره بده. خب ایوال نشد که صورت امکان خیلی کمتر شد از صورت عجز، و هو اقل من الشاط بكثير فكيف يجب مع العجز، پس چگونه واجب بشود با عجز. و فسره جماعت من المتأخرین منهم المصنف بان المراد وجوب الامرین الاخیرین دون الشاط، بعضی از متأخرین حکم رو اینجا آمدن عرض کنن به حضور شما به این شکل بیان کردن، فرمودن در صورتی که تخم مرغ قطا رو بشکنه و جوجه در داخل تخم حرکت نکرده باشه و زنده نشده باشه، در این صورت دو تا وظیفه داره، مخیره بین این که یا صورت ارسال رو پیاده کنه بعد نتیجتاً یک دونه بچه گوسفند کفاره بده، و یا نه بیاد از هم اول یک دونه گوسفند کفاره بده، حد مخیر بین این دو امر می باشد. و فسره جماعت من المتأخرین منهم المصنف بان المراد وجوب الامرین الاخیرین دون الشاط، و هذا الحکم هو الاجود، این حکم هم عرض کنم که این نظر دوم که ما قائل به وجوب تخییری بشیم بهتر خواهد بود. لا لما ذکروه، اینجا بیان دلیلش دیگه سیعت انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.